بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم کفایه، روز یک شنبه، دوم مهر ماه.
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب ما توضیحی رو دادیم، در واقع به پایان رسیدیم. بحث علم غایی من وارد بشم و الان در خدمتتون هستم. در مورد ملاک اصلی مسئله تمایز علوم و در واقع مبنای مرحوم آقای آخوند و همچنین مبنای مشهور از منطقیین و قدما به تعبیر مرحوم آقای مطهری، بالاخره بهترین کسی که این راه رو رفته بوعلیه، گفتیم و در واقع اشکالات رو هم مالا خوندم و اون تحریر کردیم، عبارات رو هم خوندیم. ظاهراً عمده این تشویشی که در عبارات‌های مرحوم آقای آخوند نسبت داده شده بود به آقای آخوند، اون هم سعی کردیم برطرف کنیم. خب به پایان رسید علایه‌ها. بر اساس اون مبنا مرحوم آقای آخوند میخوان نظریه نهایی خودشون رو در مورد در واقع علم اصول بیان بفهمید. من برای اینکه در واقع شروع بشه ماجرا، یک مقدمه ای را مجبورم از ورود اصولیین به این بحث فعلی، یعنی مسئله تمایز و علم اصول، ملاک مسئله اصولی و مسائل از این خانواده، این مقدمه ای را بیان بکنم. بعد هم ببینیم که انشاءالله ارزش مطلب چه تا چه اندازه است و چه باید کرد. ببینید دوستان عزیز، اگر ما قبول کردیم که با مبنای قدما یک ملاک ثبوتی و واقعی برای پیکربندی علوم وجود داره که باز هم ما فرع بر واقع و سایه به سایه واقع دنباله اون ملاک رو باید بگیریم و مسیر رو طی بکنیم، در پیش قدما اون نظریه موضوع علم و عرض ذاتی و خب به طب تمایز ما در عالم اثبات و در عالم استدلال و دلیل در بین علوم مختلف باید تا میشه بر اون منهج و ملاک واقعی پیش بره. یعنی ما منطق هم همین حکم رو داره، عقل هم همین حکم رو داره که ما تابع واقعیم و تا اونجا که واقع به دست ماست، بهترین ملاک تطابق بین اثبات و ثبوت، بین ذهن و واقع و سلوک بر منهج واقع. از این جهت اون قدمایی که در نظام منطقی بوعلی تنفس می‌کردن و به تعبیر مرحوم مطهری ارزش مطالبی را که بوعلی بیان کرده بود در باب برهان قائل بودند، اونها همانطور که عرض ذاتی را دلیل بر وجود موضوع قرار میدادن، لا کما زعمو الاصولیون ما که موضوع را دلیل بر عرض ذاتی کردن، نه اونها عرض ذاتی را دلیل بر موضوع قرار میدادن، این میشد واقع و ثبوت. بعد در عالم اثبات و ادراکات ذهنی تمایز علوم را بر اساس منهج واقعی، یعنی تمایز به موضوعات قائل میشدن، این میشد یک سبک برهانی که از مشرع ما داشت و دفاع هم شد، توضیحاتش هم گفته شد. اگر ما واقع رو قبول میکردیم، ملاک واقعی موضوع رو هم قبول میکردیم، اما دستمون از واقع کوتاه میشد به علت اینکه شناخت ما کامل نبود یا به هر دلیل دیگه، که ترجیح دادیم که عبارات مرحوم آقای آخون ناظره به چنین مبنایی باشه، نه نرسیدن به کنه حرفای اونها. اون موقع در عالم تمایز دست به گریبان یک روش اثباتی می شدیم. آقای آخوند هم همین منهج رو طی کرد. حالا هرچه در این ماجرا طی شد، این مطلب باید بر علم خاص تطبیق داده بشه. اگه فلسفه میخونیم باید بر علم فلسفه تطبیق داده بشه، اگر ریاضیات میخونیم و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اصول هم از این زمره علوم جزئی است که باید اون قاعده در مورد اصول هم تطبیق داده بشه. باز تأکید میکنم ممکنه امروز دوستان زیاد شنیده باشن تمایز بین علم حقیقی و علم اعتباری، تمایز علوم حقیقی به موضوعات و ملاک واقعی، تمایز علم اعتباری به اقراض و اون بیاناتی که شما شنیدید. با این توضیحی که بنده عرض کردم، آیا آخوند چون دستشون از واقع کوتاهه و این رو معتقدن، در عالم اثبات ملاک تمایزی که ارائه میدن دیگه هیچ فرقی بین علم حقیقی و اعتباری نمیگذاره. دوستان عزیز، این مطلب مورد التفات خیلی ها نیست در مقام تقریر. چرا این رو عرض میکنیم؟ تفکیک بین گزاره حقیقی و گزاره اعتباری یعنی ثبوت و واقع، یعنی برهانن این گزاره حقیقی است، اون گزاره اعتباری است. یک بحث ثبوتی، یک بحث منطقی. اگر ما گفتیم که دستمون از واقع کوتاهه، یعنی حتی این تفکیک واقعی و برهانی بین ادراک حقیقی و اعتباری که سر جای خودش هم درست و مسلم است، اثری در ملاک تمایز ما نداره.
تمایز رو که میتونه
جانم؟
میتونه
ادعا کنه این مقدار اشکال نداره. من دستم تمایز علوم ها
جانم.
نه میگم در حدی که من در ارزش واقع نمایی داره. یعنی واقعا در جنس گزارا که ما نگاه میکنیم میگیم که آقا گزاره مثلا حالا الا ما هو المشهور العد به حسن اعتباریه، الا ما هو المشهور العد به حسن مثال واقعی در بزنیم که همه قبول دارن. گزاره این که فلان لفظ برای فلان موضوع فلان معنا وضع شده است یه گزاره اعتباری زمانی مثلث مساوی دو قائمه است، یه گزاره حقیقیه، این قبول. اما این که حالا بیایم این حکم رو تسری بدیم به علم، بگیم این علوم، این علم علم حقیقی است، اون علم علم اعتباری است، علاوه فرض اینکه این حرفم درست باشه، نفیش هم نمی‌کنی، این اثری تو تمایز قرار نیست بذاره، چون دستمون از واقع کوتاه شد. این مطلب مطلب برهانی صحیح مطابق با واقعه، قد ثبت فی محله. من این چند جلسه که شما رو معطل کردم سر اون ابتدای کار، میخوام با نمیخوام اشکال بگیریم با آقای آخوند، با مبنای آقای آخوند بریم پیش، بریم ببینیم کجا میایستیم، ارزش نظریه معلوم بشه. پس باز تاکید میکنم خلاصه کنیم، ملاک تمایز ما چون صرفا یک ملاک اثباتی است نه ملاک ثبوتی، تمایز به حقیقت و اعتبار را پشت سر میگذاره و به نظر میاد این مطلب اشکال عمیقی رو به مرحوم آقای اصفهانی و علامه طباطبایی در حاشیه کفایه وارد میکنه. به حسب همون بحثی که کردیمه، من نمیخوام برگردم سر اون.
در
بحث
واقعی که ما واقعی رو تشکیل
میدیم برمیگردیم عقب آقای پور اصل، بذارید بر نگردم دیگه. من اونجا استادم سر اصل علوم، گفتم ما دستمون از واقع کوتاه شد، اون سه خط اول عبارت های آقای آخون و بعد عدول از اون. نمیخوام هم رد کنم نظریه رو یا اثبات کنم، من خودم ممکنه به شخص نظر آقای آخون رو قبول نداشته باشم، اما الان میخوام نظر رو تقریر کنم. یک کسی ممکن است بگه آقای آخون شما که رئیس اصولیین ما هستی اینقدر واضح بود که بین ادراک حقیقی و اعتباری تفکیک است، چرا این رو بیان نفرمودی؟ آقای آخون میگه که تو نظام من حرف درسته، شما اشکال مبنا رو خراب کن. با مبنای من اگر پیش اومدی دیگه تو بنا نمیتونی بگی تفکیک بین علم حقیقی و علم اعتباری. گزاره حقیقی و اعتباری درسته، ما گزاره رو نفی نمی‌کنیم. فردا میایم میگیم که فلان گزاره در علم اصولی گزاره حقیقی از جنس ملازمات کار عقل نظری هم هست، فلان گزاره یک گزاره اعتباری قراردادی کار علم لغت یجمعها، همه اینا رو هم جمع کردیم به خاطر غرضمون، اینا رو میگیم بعدن ان شاء الله. التفات هم داریم ان شاء الله سر مقدمه واجب مقدمه واجب بخونم تو محدودی هم هست که ما باید بخونیم با هم دیگه نشونتون میدیم آقای آخوند التفات به عقل و برهان هم کرده تا یه حدودی اما این که اگر کسی بنا رو تو بالای ماجرا بالا دست که ملاک علومه نه علم خاص نه اصول نه فلسفه تو بالا دستی که قدما در مقدمه علم فلسفه پیشانی همه علوم او رو به عنوان یک ملاک کلی بحث میکردن اگه اونجا یک کسی قائل شد ما تمایزمون تا به عالم اثباتیم دیگه از اون نمیشه درخواست کرد که شما بیاید تفکیک کنید بین علم حقیقی و اعتباری این یه نکته من نیتم این قلت و اشکال نیست به دیگران اون مقداری از اشکالات رو بیان میکنم که ارزش حرف آقای آخوند رو با مقابله بتونیم بیشتر بفهمیم عمقش رو پی ببریم گفتم موقع باید ما از حرفایی که مرحوم علامه در حاشیه کفایه زد در تبع اند استادی مرحوم آقای اصفهانی ما باید چشم‌پوشی کنیم یعنی تفکیک بین علم حقیقی و اعتبار با این دو نکته دوم باز بیان آقای آخوند ارزشش بعضی ها من گفتم تمایز در عالم اثباته بعدن دوستان بعضی ها تبدیل کردن این اوغلایی من هم گفتم بله اوغلایی باز میخواد یه عنایت بیشتری بکنید اینجا دوستان عزیز این اوغلایی بودن یرادف الاعتبار نیست باز این خیلی مهمه هر چقدر بگم مهمه کم گفتم فردا در اصول خیلی از این مسئله استفاده خواهیم کرد حالا ببینیم چرا هم تنبوهتون بدم به یه مسئله ما اومدیم گفتیم که طریق سیر و سلوک که در اعتباریات مثل طریق سیر و سلوک که فکری در حقایق نیست دلیل هم آوردیم بر این مسئله اگه خاطر شریف دوستان باشه حالا اونایی که در خدمتشون بودیم سابقا یا الان دو جمله میگیم آدرس هم میگیم مجموعه المتحریف پاورقی مقاله ادراکات اعتباری ایشون خیلی زیبا این مطلب رو برهانی کردن و دلیل آوردن واقع تابع روابط واقعیه واقعی موضوع درش یک شی درش هست شی ثانی درش رابطه واقعی بین این دو تا شی میشه امر سوم در واقع سیر و سلوک برهانی یعنی از این شی بر اون ریل واقعی به شی دوم رسیدن چون در امور اعتباری واقع نفس الامری و ثبوتی ما نداریم رابطه واقعی بین دو شی وجود نداره لذا زمینه سلوک فکری وجود نداره دوباره وقتی آ در عالم واقع به بی پیوسته شده این پیوستگی هم یا یکی علت دیگریست یا هر دو معلول شیء ثالث هم روابط واقعی بین این اشیا برقراره سیر و سلوک فکری وقتی پا میگیره که ما از یک شیء بر روی اون ریلی که در واقع تعبیه شده بین این دو شیء بریم به شیء بعدی برسیم میشه سلوک برهانی چون در عالم اعتبار هم موضوع ما اعتباریست هم محمول ما اعتباریست یا موضوع ما حقیقیست محمول ما اعتباریست یا محمول ما حقیقیست موضوع ما اعتباریست یا هر دو امر تکوینی و حقیقی هست اما پیوند اینها به اعتبار بشره این پیوند در یه قرضی بوده پس ریل و مر و در واقع ربط واقعی بین این دو پدیده وجود نداره وقتی رفت واقعی وجود نداشت سیر و سلوک برهانی هم وجود خارجی نداره روابط لا تکون الا بضرب من الاعتبار اینطور میشه اگر این رو ما قبول کردیم که در عالم اعتبار اینطوره بعد اومدیم گفتیم آقا پس طریق هست پس بگیم اعتبار به معنای به تعبیر مرحوم های مطلب بگیم نیشه قولیه گتره است همینطوریه تفنن دیگه هیچ ضابطه ای نداره من گفتیم نه ضابطهش قرضه اعتباری که به قرض نرساند لغو است اندل اقلا پس اعتبارات هم یک نفس ثبات و در واقع متد عقلانی داره چون قابل تصویره به نام لغویت ما را به قرض نمیرسانه قبول حالا فرض ما اینه که دوستان بالاخره یه بدایه خوندن حداقل اصول هم خونده باشید تو اصول فقه هم این مطلب بوده این غرض چه نوع غرضیه؟ غرضیست که تو اصول میگفتید علت غایی تصوراً مقدمه وجودن مؤخر یک معتبر اوغلایی یک سالک مسلک عقلا یک قرضی رو در ذهن داره، برای وصول به اون قرض یک سری اعتبارات انجام میده، بر اساس این اعتبارات راه پیمایی میکنه، در نتیجه به اون قرضی که داشته میرسه. به عبارت دیگه انسان جزء فوائل علمیه، فوائل علمی قرض به عنوان یکی از اجزای تصمیم علیت اثر داره اونجا در جمیع فوائل علمی، از افشون که فائل بالقصد تا عقواشون که فائل به تجلیه، قرض دخیل در علیته. فرقها در نواحی دیگه است. انسان فائل علمیه، قرضش دخیله. این قرضی که پس اینجا گفتیم اعتبار ملاکش اون قرض است و نبود اون میشه لغویت، این قرض میشه این قرضی که تصوراً معلت قائی، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت. خیلی خوب، حالا اگر یک چیزی، یک فضایی چه این تصویر کردیم، خود این میشه یک شاه بیت برهانی استدلالی برای اعتبارات. رفقا این مطلبی که دارم الان عرض میکنم ثمرات شتایی داره، من دنبال یک ثمرشم که این بحث الان ما سیده تمایی ثمرات دیگه هم میتونه داشته باشه. حضرت استاد من الاعظم آیت الله جوادی در این کنگره مرحوم های آخوند پارسال مطالب عمیق و جدید رو در راستای همین مطلب فرمایش کردن. حالا ما فعلا ثمره خودمون رو دنبال میکنیم. این قرض رو ما داریم اونجا، این غرض یک ضابط عقلانیه برای تفسیر و تحلیل این اعتبارات. به عبارت دیگه در اعتبارات هم ما یک ثبوت داریم برای این امور اعتباری، یک ثبوتی داریم، این ثبوت این ادراکاته در مقابل اون امر حقیقی که یک ثبوتی داشت تابع قانعیت بود. این ثبوتش تابع لغویت و غرضه، اون ثبوتش تابع علیت مثلا واقعیت موجود حقیقیه. خدا رحمت کنه من موقعی دوازواری و خدا حفظ کنه استاد من الاعظم حضرت آیت الله جوادی، که تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری درسته، اما موجود اعتباری واقعا موجودم. و تا تو ظرف موجودیتش یک سری قوانین رو برای خودش داره که شما میفهمید این قانون اسمش مثلا لغویته. خیلی خوب، اما حالا اومدیم یه چیزی لغو بود، یعنی قرض عقلانی معتبر را نتونست تحصیل بکنه، قبول، اما عقلا وقتی ثمره این عمل کرد رو دیدن گفتن آقا ما نوکرین حساب نبلش، ما همینو میخواستیم، خوب بود، ارادتمند همین نتیجه ایم، اون قرض هم بل کن، حالا برید از جای دیگه بشه برسیم. آقا داریم یه تری مسائل چیم؟ بله، خیلی از اوضاع لفظیه اینطوری هم خواهیم خوند بعدا، لفظی غلط اعتبار میشه اما غلط مشهور میشه، یک حقیقت و صحت عقلایی پیدا میکنه که تخلف از او امکان نداره. یه سری قوانین لعجل یه سری مصالح در نظام عقلا اعتبار میشه، یه سری منافع دیگه تأمین میکنه، ولی اون قرضها تحصیل نمیشن. عقلا میگن ما منکر این منافع، منافع خیلی بهتر بود، تا آخر میریم با هم. پس اون ملاک ثبوتی اعتبار شما باز اینجا پیاده نشد، موسع‌تر بودید. به عبارت اخرى اعتبار فعل فاعل من قصده، ملاک ثبوتی و واقعیش در تفسیر عبارات اهل این چنین مباحث مثل مرحوم مطهری، حضرت استادون الاعظم آقای جوادی، آقای مصباح، این آقایون، خود علامه طباطبایی آخرش تبعیت میکنه از ضابط اون فاعل، لذا ملاکش میشه لغویت. در نظام عقلا خیلی وقتا خود اون فاعل رو نمیشناسن، بعد از مدتی برای اون فاعل اهلیت قائل نیستن و او رو ساقط میکنن، در حالی که اعتبار به جای خودش باقی میمانه. کسانی که میخوان بیشتر این مطلبی رو توضیح دادن تحقیق کنن میتونن مراجعه کنن به عبارات حضرت امام در حقیقت وضع در مناهج الوصول ذیل رد نظریه محقق عراقی، که اگر قرار باشد دلالت وضعی امر اعتباری باشد باید با رفتن معتبرش از بین بره چون تابع فاعله. بعد امام میگن از جهت فلسفی لا زیرتی، اما از جهت اجتماعی لا نسلم هم. خیلی قشنگ این مطلب جا میفته اونجا. خب حالا برگردم سراغ محل بحث ما. لذا از همینجا یک اشکال دیگه هم به نظر میاد به مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقای اصفهانی وارده. اینها گفتن در علوم حقیقی ما تابع موضوعی، در علوم اعتباری تابع غرض. بهشون میگیم آقا در علوم اعتباری که تابع غرضه کدوم غرض؟ اگر غرض از اعتباره یعنی ثبوتی هم داریم بحث میکنیم چه؟ فاعل میشه غرض معتبر
زیان.
بله، در حالی که آخوند گفت غرض و تدوین، غرض تدوین اون مقدار از غرضی است که مشت باز شده معتبر، اون مقداری که در صدر و سینه او موند و به منصه ظهور نرسید و امر عقلایی نشد و قابلیت آموزش و تألیف و تصنیف و تدریس و اشاعه نداشت لا یعبه به یه غرض تدریس. حتی تو اعتبار که اونها گفتن غرض با این غرضی که آیا آخون داره میگه فرق داره. خب با این روی کرد حالا ما وارد علم اصول بشیم. بفرمایید.
خب الان یه اشکالی شما به نظام کشفی کردید، اونمی که یه سری اضافاتی که به طول تاریخ وارد شده اینا نمیتونن خارج بشن، درسته؟ تو هر علمی. خب تو نظام الان اثباتی هم که عقلا الان محورن، بازم میبینید الان به هر عاقلی که با علم اصول ارتباط داشته باشه بهش مبحث مقدمات الوجوه رو بگیر، میگه این اصلا خیلی موادش اضافیه، هیچ کم تا الان نمیتونه خارجش بکنه. یعنی با فضای عقلایی هم شما حساب بکنید باز یه سری مسائل نمیتونن خارج بشن. یعنی از این جهت پاش لنگه، مثل قرض کشفیه، مثل
بگید کشفی. من نمیگم لنگه، من تعبیر رو میکنم میگم کند نه لنگه. چرا؟ خیلی از مباحث امروز از علم اصول خارج شده که قدیم داخل بود. شما میتونید عده
تو نظام هم تدریجی نگاه کنید، اون نظام هم کم کم خارج میشه.
نمیتونه خارج بشه تو اون نظام، یا باید همون موقع خارج بشه اگر غلطه، یا باید هیچ وقت خارج نشه اگه صحیحه.
بله با معنات کشف نیست.
نیست. تبعیت از اون ملاک نمیشه. من حرفم این بود اون جلسه هم.
حالا جا یه حرف دیگه ای. الان با نظام عقلایی بالاخره کسی که میخواد الان وارد این علم بشه، ملاک کشف عقلا که اینجا ملاکن بالاخره با فرد. یعنی هر فردی مثلا معقل اصفهانی میاد میگه من عقلایی که محورم اینجوری کشف میکنم، مقدمات الوجوه و مباحث فلسفی و همه رو میچپونم تو اصول. خب یعنی میخوام بگم که باز ضابطه من نشد، باز ملاکش فرد شد، هرچند عقلا دارن حکومت میکنن.
من یه تعبیری میکردم آقا مرتضی، یه تعبیری میکردم، فکر کنم اون تعبیر رو ما بعدا یه جایی با هم باز کنیم، اون تعبیر رو خیلی مطلب بهتر میشه. گفتم عقلا به بعضی ها پسورد ورود میدن، میگه شما حق داری وارد این علم بشی اینو داخل کنی، به بعضی هم هیچ وقت این حق رو نمیدن. این عقلاییه. امروز میگن شما عضو فرهنگستان لغت و ادب فارسی هستی، لفظ بعضی کن. البته همیشه هم اوضاع شما تبعیت نمیشه، چرخبال تبعیت شد اما کشلقمه تبعیت نشد. اما یک استاد ادبیات فارسی که بیرون نیست، کش لقمه رو برای پیتزا بس کردن نشد، چرخبالو به جای هلیکوپتر گفتم شد، پیامک رو به جای اس ام اس گفتم شد، اما به جای ام ام اس چیزی جعل کردن اخیرا نشد. میخوام بگم پس شأنیت دخالت میدن، اما به حتی استاد ادب فارسی که عضو این فرهنگستانی است چنین اجازه ای داده نمیشه. تو علم هم همینطوره. من این مطلب که گفتم یه پسوردی میدن اجازه ورود میدن، این مطلب اسم علمیش اهلیت بعضی از اشخاص در نظام عقلاه. این مسئله اهلیت عقلایی که بعدا در معاملات و حقوق ما ثمره داره، ما در فقهمون از زاویه دید شرعی اهلیت رو بررسی کردیم، ناتوان بودیم. نظامات حقوقی غرب اهلیت رو از جهت عقلایی بررسی کردن. به نظر میاد بررسی اهلیت عقلایی بعد روی کرد به شرعی دادن به مسئله، که از قد از در واقع علمایی که از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مثل شهید صدر و شهید متعال تا حدودی این کارو خواستن بکنه، از علمای معاصر حضرت آقای حائری، آقای اسد کاظم حائری حفظه الله هم یه مطالبی چیدن خیلی ماجرا را اثر بخشتر میکنه. اما متاسفانه یک فلسفه اعتباریات قوی میخواد، یه علم الاجتماع قوی میخواد که این اهلیت رو رسیدگی کنه. ما در مورد اون حرف داریم، مرحوم علامه طباطبایی به نظر ما اسناد بسیار معتبری تو المیزان ارائه کرده، این رو بذاریم یه جایی بررسی کنیم با هم دیگه. من فعلا سر اون بحث رو یه طوری روشو بذاریم، با اصل موضوع بریم جلو، اصول رو ببینیم آیا آخوند چه جوری بیان میکنه. فکر میکنم این روش پیمایشی اگر ما یه مقدار این متد رو تا آخر اعمال کنیم، به نظرم خیلی از ابعاد دیگه ماجرا رو برای ما آشکارتر خواهد کرد. یکم برم جلو، من در خدمتتونم. بالاخره ما چیزی پیش مطالعه کردیم دیگه. نمونه در یکم بریم جلوتر، من در خدمتتون خواهم. خب وارد بحث تمایز بشیم با این زاویه دید و با این روی کردی که خدمت دوستان عرض کرد. در بحث تمایز، حالا البته بعضی از دوستان هم شاید مثلا بگن ما رو زیاد شنیدیم، چون بالاخره تا حدودی تیکه تیکش تکرار شده، حالا داریم جمعشون میکنیم با هم دیگه، انشاءالله جمع میشن دیگه. بعضیش داشت که تمام کردیم دیگه، از اون اواسط ها گذشتیم، شما تشنه داشتید مثلا اون بحث گفتیم دیگه، آخر حرف عرضاتی چه شد اون جلسه اول یه چیزایی گفتیم و کیفکا. خب ببینید دوستان، ما بریم وارد علم و اصول بشیم. تمایز علم، ما ضابطه کلی رو فرض میکنیم، مشخص میکنیم اون ضابطه یا اون سیر قدماییه یا این سیری که آخوند گفت یا هر سیر دیگری، تمایز به اغراض، غرض کشف، غرض تدوینه، یا تمایز به موضوعاته. ما نمیتونیم از اون ملاکی که اونجا مشخص کردیم وقتی در مورد علم خاص میخوایم صحبت کنیم تخطی کنیم. اگر آقای آخوند تمایز علوم را مطلقا در عالم اثبات به غرض تجوین دونستن، باید با همین ملاک غرض تدوین در مورد اصول صحبت کنن. اگر حرف درسته، باید با همین ملاک غرض تدوین بتونن فلسفه رو هم حل کنن، بتونن ریاضیات و تجربیات رو هم حل کنن، اگر ملاک صحیح باشه. خب ما فعلا اصول رو میخوایم بررسی کنیم. در مورد علم اصول دوستان عزیز، این نکته هم اضافه کنم، تمایز علم خاص عبارت اخرای ملاک مسائل اون علمه. این که امروز ما تو اصول یه بار میگیم تمایز علم اصول تو فرهنگ واژه ها، یه بار میگیم ملاک مسئله اصول، این دوتا عبارتون ها شد تا به اصول بکنه یک مطلبه. تمایز یعنی جداسازی این علم از علم دیگه، و این جداسازی تا ضابط مسائل این علم مشخص نشه امکان پذیر نیست. چه بگین ملاک مسئله فلسفی رو می‌خوایم بررسی کنیم، چه بگین تمایز علم فلسفه از سایر علوم، دو تاش یکی خواهد. لذا در کتاب اصولی بعضی‌ها میگن تمایز علم اصولی، بعضی‌ها میگن ملاک مسئله اصولی. نه خیر، دو تاش یکیه، معلوم بشه هم در درون علم اثر میگذاره، هم خود به خود مرز این علم رو از سایر علوم معلوم می‌کنه. ملاکش واحده، بله ممکنه به کارگیری مختلف باشه، اما ملاک مسئله واحده. یه تعبیره. خب بریم جلوتر ببینیم آقا در مورد ملاک مسئله اصولی یا تمایز علم اصول، اصولی علا سبیل منع خلو در چند بحث این رو پیگیری میکنه. بعضیا موقعی که بحث تعریف علم اصول رو بررسی میکنن، در واقع ضابط علم اصول و ملاک مسئله اصولی و خود به خود تمایز علم اصول رو تعریف پیاده میکنه، این یک بحث. خب معلوم هم هست که این بحث چرا این شأنیت رو داره، چون تعریف باید جامع و مانع باشه. پس تعریف جامع و مانع همان چیزی رو در بر داره که ما دنبالش هستیم، یعنی ضابطه این که چه مسئله اصولی باشه چه مسئله اصولی نباشه. این کاریه. بعضی از اصولیین در بحث موضوع علم اصول دنبال ملاک و ضابط میگردن، یعنی آنجا که دارن ملاک مسئله اصول، موضوع علم اصول رو معلوم میکنن بحث میکنن که مثلا فلان موضوع طرح شده، آیا این موضوع توان پوشش دهی همه مسائل را دارد یا ندارد. اون دعوای معروف بین صاحب اصول و صاحب قوانین که شما در مقدمه جلد دوم اصول فقه از آقای مظفر خوندید شاهدی است بر این که یه عده‌ای در مسئله موضوع علم اصول دنبال همین بحث میگردن، یعنی شأن نزول دارد. حالا با توجه به توضیحات ما معلوم میشه که میشه اصلا بحث موضوع کرد یا نه، یعنی اونا باید از ثبوت چه دیده باشن تا بتونن در مورد موضوع صحبت کنن. بعضی ها در بحث فائده علم دنبال ضابط میگشتن، کمان که در عبارات باز بعضی از اصولیین میتونید ببینید تحت عنوان فائده علم و اصول این مسئله رسیدگی شد. البته خب باز معلومه که این کسانی در بحث فائده علم دنبال ملاک تمایز علم یا ملاک مسائل علم میگردن که تمایز رو به اغراض بدونن. حالا ثبوتی اگر کسی علم رو اعتباری بدونه و اعتبارم تابع غرض بدونه میشه ثبوتی. ثبوت علم اعتباری به غرض
این صورتی که
مبسته
گفته
این
یه ماهی که
لیز
میکنم که دست دارم
آجا هم داشتن همین رو میفرمودن. حالا بذارید من پیاده بکنم این رو سر علم و اصول باز میبینیم
این موقعه
شد تا آخری من رو شد تو رو خدا نه برمیگردیم اجازه من بدید من حالا این دو یه لحظه اجازه من خدمتونم بر بذارید حالا بگم برم جلو. این سه تا بحث بعضی از اصولیین توی بحث چهارمی دنبال ضابط مسئله اصولی میگشتن، یعنی در اون بحث به مناسبت اون بحث این مسئله را ترک کردن، اونم بحث تقسیم ابحاث علم اصول. چهارمی میشه تقسیم ابحاث در فائده و غرض و تعریف این سه تا، حالا چهارمیش مسئله در واقع تبویب یا تقسیم ابحاث اصول، یعنی سعی کردن در تقسیم و ابحاث یک ملاک جامع درست کنن، اون ملاک جامع رو بکنن حد و مرز علم و اصول، بعد اون ملاک جامع رو در تبویبشون اعمال کنن. بعضی ها عنایت کنید از تقسیم مباحثی که مرحوم اصفهانی ارائه کرد به عنوان ضابط علم و اصول استفاده کردن، خود او رو عنوان ضابط دیدن. نمونه بارز مطلب یک و چهاری که الان در مطالبم بود آقای مظفره. آقای مظفر وقتی میاد وارد ملازمات میشه لمازاست و میاد حاضر مواز به ملازمات العقلیه، روش تقسیم بندی محقق اصفهانی را مفصل و دقیق بیان میکنه. حتی از عبارات ایشون این مطلب به دست میاد که لعل این ضابط است که باید همه علوم رو تکلیفشون رو معلوم کنه، در همه علوم باید همینجوری تقسیم کرد. با توجه به این مسئله در علم اصول اگر ما بخوایم نظر بدیم باید صغرا رو از کبرا جدا کنیم و قطعا باید یک طوری ارائه بدیم که همه مسائل پوشش داده بشه. همین رو در بحث تعریف قرار دادن علم یبحثو ها فیه ان قواعد که تبع نتیجه تو هافی طریق استنباط. اون قواعد چیه؟ صغرا و کبرا برهم توضیح داد. پس یه عده افرادی هستن در بحث ضابط مسائل اصولی، خب کسانی هستن که فقط در بحث تقسیم و ابحاث ارائه داده باشن، بله. یه عده از اصولیین هم هستن که تقسیم و ابحاث رو به شکلی که مرحوم اصفهانی میفرمود ارائه کردن اما در تعریف تابع نبودن. آقای مظفر سعی کرد این دوتا رو تازه بر هم دیگه منطبق کنه، تلاش خوبی هم کرد انصافا. یعنی فرض گرفتن در بحثی که میخوایم تبویب رو ارائه بدیم اونجا ملاک رو گفتن، اون ملاک رو در ابواب پیاده کردن و تبویب دادن. اشکال ماجرا کجاست؟ اشکال ماجرا کجاست؟ خوب دوستان ببینید، من همه اینها باز خارج نمیخوام بگم، همه رو دارم مقدمه میکنم تا عبارت های آخون معلوم بشه ارزشش. یک بار ما تابع ملاک ثبوتی هستیم و واقعی. باید ببینیم ملاک واقعی چی اختصاص ما نمیتونیم بگیم که ما کدوم بحث خوشمون میاد. مثلا اگر کسی گفت این علم جزء علوم حقیقیه، علم حقیقی تابعه موضوعشه، ملاک ثبوتی رو قبول کرد، چون این علم علم حقیقیست باید در چه بحثی بس کاملا رسیدگی بشه؟ موضوع اینه، یعنی اون عنوانی که میشه موضوع اینه. اگر کسی گفت این علم علم اعتباریه، ما تابع مبنای محقق اسپانی آقای علامه طباطبایی در حاشیه کفایه هستیم، علم اعتباریه و اعتبار تابع غرضشه، این علم اصلا موضوع نداره. این آدم وقتی میخواد علم اصول رسیدگی کنه اصلا نباید بابی به نام فصلی به نام موضوع علم اصول ترک کنه، باید بگه غرض علم اصول و ثابت رو هم اینجا بگه. خب بنابر دو مبنا چه در غرض چه در موضوع دنبال ثابت بگردیم، نهایت مطاف باید تبلور ای در تعریف علم معلوم بشه. رضا اگه خاطر شریف دوستان باشه، منطقیین قدما گفتن بهترین تعریف تعریفی است که با موضوع علم باشه، نه تابع اون ثابت واقعی بوده. حاشیه خونده باشید، حاشیه میگه بهترین تعریف، احسن التعاریف، از تعریف به موضوع، لانه شامل للعلل الاربع، قاعده میدادن منطقیین قدما، اینو تابع ملاکشون بوده. باید در تعریف آقای مظفر تمایز رو به ابراز دونست، علم رو اعتباری دونست، تبع آقای اصفهانی آخرش غرض رو در تعریف منعکس کرد. این طریق استنباط حکم شرعی. خب یا للاسفش جاییه که بعضی از اصولیین چهار تا بحث رو تو کتابشون میارن، معلوم نمیشه تابع کدوم فلاکه، بعد متاسفانه تو بعضی از ابواب حرفایی میزنن که با بعضی دیگه سازش نداره. این خطرناک میشه. یک کسی در چهار بحث طرح بحث کنه، نظریه ارائه بده، اما چهار نظریه او مثلا از سه جا سر در بیاره، از دو جا سر در بیاره، از چهار جا سر در بیاره، باید حداقل چهار تا یه بحث بشه، یه ملاک بشه. اولا خود طرح چهار تا باید ببینیم دلیل داره یا نه، بعد هم ببینیم بالاخره آخرش میشه چهار تا ملاک. یکم
من عمده نمی کار میکنم،
نه بالاخره این چنینه، ما این چنین کاری رو که انجام بشه اشکال داریم بش. خب اما اگر کسی تابع مبنای مرحوم آقای آخوند شد، گفت آقا ما تمایز رو به غرض تدوین میدونیم، ما میگیم چهار تاش توجیه داره، نه اینکه در چهار بحث چهار تا ملاک بگیم، نه اینکه چهار بحث رو ترک کنیم توجیه داره، اینکه این ضابط این علم رو در کدوم یکی از این ابحاث ارائه کنیم، ممکنه توی یه علمی غرض تدوین اختزا کنه غرض بیان بشه، توی یه علمی غرض تدوین اختزا کنه موضوع بیان بشه، نه اون موضوع ثبوتی، خود به خود موضوع باید عوض بشه معناش. توی یه علمی همین که تعریف و بیان کنیم بی‌نیاز از دو سه تا بحث بعدی میشیم، اما قاعدتا غرض تدوین ما رو بی‌نیاز از بحث تبویب نمی‌کنه. غرض تدوین میگه الا ولابد شما باید بحثی تحت عنوان تقسیم و ابحاث العلم بیارید و جایگاه شناسی کنید مباحث رو تا آموزش این بحث آسان تر بشه. این خاصیت غرض تدوین. خب مرحوم آقای آخوند
شرایط قدیم بدن تبدیل اثر نداره
جانم؟
شرایط هم باید حال مخاطب بود زمان
بود، باید اونا پیاده بشن، تطبیق بشن، بله بله باید تطبیق بشن، یعنی باید حرفی که میزنیم سازگار با همه اینها باشه. دانم؟ گفتم موضوع اگر باشه دیگه باید معنای دیگه پیدا کنه، نمیشه اون موضوع باشه که اون قدما میگفتن، چون دست از واقع شد، باید بگه چون اون موضوعی که قدما میگفتن ولو غلطه در آموزش این علم مؤثره میاریمش، این دیگه به اون به اون حیث نیست، اما حالا اونم بیاد توجیه داره. خب من اون آقای آخوند در این ملاک و در این بحث سعی کردن با مبنای قدما که سیر بر اساس موضوعه ماجرا رو تا تمت برن، نشون بدن این به درد نمیخوره، بعد برگردن با مبنای خودشون بحث رو پیگیری کنن. باز من دستبندی عبارت رو به شما نشون بدم، همونطور که بحث قبل من تقسیم قسمت بندی عبارت رو نشون دادم به شما، قرار بود دوستان مثلا مطالعه ای فکری پیش درآمدی مثلا داشته باشن. مرحوم آقای آخوند ثم انه، این شروع مبنای قدماست در بحث تمایز. این اگه گفتی موضوع هست، تمایز هم تابع موضوعه. از ثم انه حرکت میکنن که اگر ما این مبنا رو بپذیریم و بخوایم با این مبنا سلوک کنیم، بخوایم با این مبنا سلوک کنیم، نتیجه ای برای ما بحث ما در بر نخواهد داشت. نمیتونیم یک ضابط مترد و منعکس به شما ارائه بدیم. هیچ راهی برای ارائه یک موضوع جامع و مانع ما نداریم در علم اصول. بسی اومد رو علم اصول، یک بار خلفی با طریق قدما، میگن صاحب قوانین تابع طریق قدما بود، تابع موضوع بود، خواست برای علم اصول موضوع بیان کنه. صاحب اصول هم هاکزا، مرحوم شیخ هم هاکزا، اینا سه تا علم علم اصول هم هیچ کدوم نتونستن. ببینید و حرفی که من میزدم ثبوتن حتی با قطع نظر از اشکالات ما تو اثبات هم منتج نیست. این دلیل نیست اما معید، دوباره نشون میده عمق مطلبی که ما اشکال داشتیم به ماجرا. از ثم انه سیر قدما بیان میشه، قد انقدح بذلک، از قد انقدح بذلک مبنای صاب فصول و صاب قوانین نقد میشه، بعد از نقد این ماجرا مبنای مرحوم شیخ، که مبنای مرحوم شیخ رجوع دوباره به مبنای صاب قوانین بود. صاب قوانین مبنای ارائه داد، ادله اربعه به ما هی ادلتون با حفظ وصف. صاحب فصول اشکال کرد، اگه خاطرتون باشه در مقدمه جلد دو علم اصول فقه آقای مظفر، صاحب فصول اشکالی کرد، تا اینجا رو شما در اصول فقه خوندید. بعد مرحوم شیخ آمد و دفاع کرد از صاحب قوانین در مقابل اشکال صاحب فصول در اول خبر واحد، خبر واحد رسائل، بعد هم در استصحاب تکمیل کرد ماجرا رو در ضمن تعریف علم اصول تکمیل کرد. این گردش وجود داشت. مرحوم آقای آخون از این قسمت عبارت و رجوع البحث فیه ما، پس اون بالا ثم انه مبنای قدما رو آورد در بحث موضوع، پیش درآمد ورود در بحث تمایز، پیش درآمد ورود به بحث تمایز بود. قد انقدح اومد سر مبنای صاب فصول و صاب قوانین، از و رجوع البحث فیه ما متعرض مبنای شیخ شد. این اگر دست من بود این کتاب، اینجا قبل از ورجوع البس یه اینتر میزدم این پاراگراف جدید بشه. این ورجوع البس از شروع مناقشه در حرف مرحوم شیخ هست. درسته که حد وسط واحده ها، حد وسط رد کلام صاحب قوانین، صاحب فصول و شیخ واحده، اما رسیدگی به حرف شیخ که توان بیشتری میخواد، چون حرف شیخ مقداری پخته‌تر و دقیق‌تر بوده، اجزاء بیشتری داره. و رجوع البحث میشه مباحثی که آقای آخون در مقابل حرف شیخ میخوان ارائه کنه، تا و بالجمله آخره و بالجمله گذر از عبارت مرحوم شیخه. و اما یه احتمالیست که در عبارات صاب فصول میره، حالا بحث خواهیم کرد، یه احتمال دیگری است، این رو هم آخون رد میکنم، یعنی اون سه نزاع، اون سه نظریه اصلی مردود، این احتمال هم مردود، آخرش هم کمال‌الاخفا
اینا واضح رده. میگن پس ببینید مثل این که با حلوا حلوا دهنه کسی شیرین نمیشه. یه قصه ما شروع میکنیم تا به بحث موضوعی بحث ثبوتی میریم در یک باطلاقیه که رفتن اون با خودمونه بازگشت شدیم دیگه ناامیدانه است. و یو اید و ذالک، این رو ما باید کار کنیم. آیا این با مبنای آخونده؟ این سوال میمونه برای ما. یا با مبنای خودم هست؟ چرا مرحوم آخون تعبیره به یا ایدو دارن در اول عبارت؟ نهایتا با کدوم مبنا این رو میشه ارائه داد؟ و آیا در نهایت مطاف آخرین اشکالی که به تحقیر ما از عبارت آخون ممکنه وارد بیاد؟ آقای علی فرهانی، شما از اول عبارت ضابط آقای آخوند رو در ملاک مسئله، ملاک تبدیل، ملاک پیکربندی علوم به صورت کلی بیان کردید، تناقض‌های در عبارت رو هم حل کردید، زیر عبارت رو هم که رد حرف خودم آبود با ضابطشون بیان کردید. اما آقای آخوند آخرش ملاک خودش هم سر علم اصول پیاده نکرد. در حالی که واضحه که باید، مخصوصا که نظریه نوعه. خب هیچ نویسنده محققی نمیاد نظریه نوع اراده بده نتیجه شو که بخواد بگیره بگه جرف القلم. خب که معنا نداره که. حالا به قدماش به من اشکال کنید، شما به مقررین عبارتهای آی آخوند اشکال کردید که آخوند متهم به پریشانگویی کردید، به خود شما هم اشکال واردید که تقریبی که ارائه کردید آخرش خدا آی آخوند سر علم اصول پیادهش نکرد، مثل که اینجا هم حلوا حلوا دهن کسی رو شیرین نمیکنه. جانم سر علم، سر علم اصول، سر علم اصول اول ضابط رو بدید، بعد با همون ضابط هم خواستید تبدیل کنید، بعد اضافه کنید که چرا تبدیل هم نکرد. چون الامر ثانی وارد وضع میشه دیگه، بحث به پایان میرسه. ما انشاءالله در جلسه آینده برای دوستان سعی میکنیم اول نقد صاحب قوانی، نقد صاحب فصول، نقد مرحوم شیخ را با توجه به تقریری که متعارف و مرسوم ارائه بدیم، بعد هم ببینیم آقای آخوند ضابط خودش رو سر این بحث پیاده کرده یا پیاده نکرده که علم اصول تکلیفش معلوم بشه. اگر بتونیم اینو تا آخر به این سرانجامی برسونیم، به نظر میاد از دو سه صفحه اول کفایه که یکی از رفیع ترین قله های کفایه و صعب المنال ترین قسمت های کفایه از جهت وصول به مرام خود مرحوم آخوند فارغ شدیم. حالا بعدا ببینیم ممکنه به صدر تازه این بحثی که خودمون هم تقریر کردیم اشکالات عدیده ای وارد باشه، خودمون هم اشکالات داشته باشیم که اونها دیگه بالاخره مجال دیگری میطلبه. حالا تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فقط من یه درخواستی دارم، اگر دوستان امکان داره براشون، اگر دوستان امکان داره براشون اون عبارتهای مرحوم آقای مظفر، من دیگه میخوام به قوانین و فصول ارجاع ندم اذیت نشید، عبارتهای مرحوم آقای مظفر رو در مقدمه مقصد ثالث علم و اصول سر حرفای صاحب قوانین و صاحب فصول و عبارتهای مرحوم شیخ رو در اول حجیت خبر واحد برای مبنای شیخ یه نگاه اجمالی داشته باشن دوستان، که یکم سریعی تر ما بتونیم پیش بریم. با حول قوه الهی. آقا محسن، آقای ببخشید من نگاه داشتم، می‌خواستم بپرسم در عوض اینو. حالا ایشون مقدم
الان تو کورس کجا هست؟
چون شما تفسیر کردید که یه شما با کشف کار می‌کنید و حقیقت و بخش قرآن، یک وقتی هم یک سوگیری رو میخوایی با مقابلش برای اعتباری ها درست کردی که بحث غرض و اون طریقه سیرسون و پناد سیرسون رو بعد یه اثباتی مقابل این ارائه کردی که این اثبات درش معتبر مشخص و مشخص مرمولی فائل علمی نجده نبود، بلکه اون اقلایی دیگه از این سوال کرد که الان بسید اون وقتی متبرش که
اون خوب راست
حالا من خودتون سر عبارت چه متری منو دیسترسویتشو نقد داشتید که چرا تو داری با غرز کار میکنی با فائل علمی کار میکنی که این لغویتی که داری میگی ما رو برد رو ضرورت به قیاس دیگه نشد اعتبار لعل اون اعتباری که شما دارید میگید
همین آج آقای بگه گرمه من خفه شده لعل
اعتباری که شما میفرمایید همون اثباته است که فائل شخص فائلی نیست، یعنی نگیم شما دو تا ثبوت درست کردید یه اثبات.
ببینید من یه نکته‌ای بگم، من حاج آقا من الان که دارم درس میدم اونجا مشاوره میکردیم دیگه من هم موظف بودم قدم به قدم شما رو برسونم به ماجرا، معلوم هم میشه که خوب نشسته به ذهن شما اون مطالب، اما اینجا که من دارم میگم من باید رعایت کنم مرزهای هر نظریه رو تو مشاوره، من دنبال اینم که ذهن شما رو به تولید وابدارم، زیاد رعایت نمیخوام حالا بیستم سر عبارت آقای مظفر از اون جهت که آقای مظفر چی میخواد بگه، شما فکر کن هر چی میخواد بگه به یه نظریه برس، اونجا من دنبال تولید کردن ذهن شما کار دارم، حالا حرفی چقدره اینجا که دارم درس میدم باید نسبت بدم بگم این حرف آقای مطهریه، این حرف آقای مظفر، این حرف آقای آخونده، حرف آقایون آقایون متعارف امروز ما در اعتبار همین فاعل بالقصد است، اون چیزی که امروز هست فاعل بالقصد میشه یه امر ثبوتی، اجتماع عقلا برای او یک اثباته،
یعنی حرف علامه
دو حاشیه حرف آقای بله حتی تفسیر، ببینید بعضی ها که حرف علامه را برمیگردونن به ضرورت بالقیاس فلسفی یا حتی به علامه را قبول ندارن که ضرورت بالقیاس، اما خودشون ضرورت بالقیاس قائلن، بعضی ها حرف علامه را به اعتبار برمیگردونن مثل مرحوم آقای مطهری و حضرت استادون الاعظم آیت الله جوادی، اما هر دو بزرگوار تقریرشون از عبارتهای علامه نهایتا میشه اعتباری که اعتبار فعل فاعل بالقصده. واقعیت ماجرا اینه، ما با این آقایون یه تحقیقی کردیم که نظر مختار خودمونم هست، اینه که اولا اینی که این آقا میگن اعتبار نیست، اگر اینا میخوان بگن این اعتبار حق با آقای مصباحه و این ضرورت بالقیاسه، یک، و این همون حکمت عملیه که بو علی گفته و حرف های مصباح که بو علی حکمت عملی را ضرورت بالقیاس میدونه درسته، نه حرف این آقایون که بو علی حکمت عملی را اعتباری میدونه، چون اعتبار شما هم همون ضرورت بالقیاسه ای تا اینجا، اما به نظر ما آقای طباطبایی قائل به اعتباره، اعتبار که ضرورت بالقیاس هم نیست، اینجا رو بحث نکردید، ریشه ای برمیگره به انسان شناسی آقای طباطبایی، آقایون دارن اون رو میگن،
من میگم که شما میگید خیلی به این همون،
بله بله، حالا اصلا من نمیدونم او چیه، او رو من تا نفس رو درست نکنم، روابط در نفسانی رو درست نکنم، خیلی او پیچیدگی داره، مطلبی نیست که من بتونم توی فضای عمومی اونم توی شرایط اینچنینی اونم در مقام تفسیر عبارتهای آخوند رو ارائه کنم، اون یه مطلبی میشه که من ممکن در نهاد مطلب به امام اشکال داشته باشم، مطلب خیلی نوعه، به خدای طباطبایی ممکن یه جایی اشکال بشه، یه جاهایی هم به هیچ کدوم از این دوتا نمیشه اشکال کرد،
از مؤلفه‌ها توی این اثباته،
بله 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 میدونم، حالا من داشتم پس با اعتباری که کار میکردم چی بود؟ همون چیزی که امروز حضرت آقای مصباح میگن من ضرورت بالقیاس قائلم، حضرت آقای مطهری و آقای جوادی میگن ما قائل به اعتباریم، تفسیر عبارت علامه هم اینه، ما هم گفتیم اگر این اعتبار باشه که راست میگید یه امر عقلیه، حالا اشکال هم نمیخوام بگیرم واردش نمیخوام بشم، این امر عقلیه محکم هم هست مصد... وای گذشت من حواسم نبود، اما این امر عقلی اثباتی داره، اثباتی که در نظام عقلا مقداری برای واضع ارزش قائلن، اما تمام الملاک او نیست، آیا آقا مرسان رس خواست موضوع الله هم از این با بعدم درست میشه، چون ما تعبد به واضع نداریم، الان مقدمات این نظری تو بحث بس عبارت های آخون نشونه تو میدیم، راه را آخون پاس کرده، در مورد